بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم و با آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما در ماه مبارک رمضان. درباره خداوند و درباره دعا بحث‌های خیلی متنوع و گسترده‌ای رو میشه مطرح کرد. من امروز هدف اصلیم اینه که در واقع تصویرهای مهم خدا در دنیای اسلام رو به شما معرفی بکنم و الگوهای ارتباطی که بر اساس این تصویرها شکل پیدا میکنن اینها رو معرفی کنم و بعد بگم که جایگاه دعا در هر کدوم از این تصویرها یا در هر کدوم از این الگوهای ارتباطی چیه. بحثی که امروز تقدیمتون میکنم خیلی بحث کلیه و یک طرح بسیار در واقع کلی داره. هدف اصلی منم اینه که طرح کلی این بحث رو امروز به شما ارائه بکنم. ممکنه در بعضی از جزئیات واقعا اشتباه بکنم یا بعضی از جزئیات رو شما نتونید بپذیرید، اما اگر این طرحی که عرض می‌کنم خدمتتون پذیرفته بشه و مقبول بیفته برای چنین مبحثی، من به هدف خودم دست پیدا کردم. حالا جزئیاتش سر جای خودش. در مقدمه باید دو تا نکته رو عرض کنم. نکته اول اینه که یک رابطه سالم و صمیمانه که الان توجه ما معطوف هست به رابطه انسان و خدا، در زمانی ممکن میشه که دو طرف رابطه همدیگر رو به شخص بودن بشناسن و بین اونها یک نوع سنخیتی وجود داشته باشه. به همین خاطر اجازه بدید که در این قسمت من سه تا کلمه کلیدی رو به شما معرفی کنم. اولین کلمه، کلمه شخصیت و تشخص هست. مسئله اینه که آیا درباره خداوند هم از کلمه تشخص و شخصیت میشه استفاده کرد یا نه؟ در دنیای مسیحیت و در الهیات مسیحی کلمه شخصیت کاملا جای خودش رو قرن‌هاست که باز کرده و متکلمان مسیحی درباره خداوند از شخصیت سخن میگن. اما در دنیای اسلام این بحث شخصیت خدا و تشخص خدا خیلی جدی وارد مباحث الهیاتی نشده، اگرچه مفهوم تشخص همیشه در کلام اسلامی مطرح بوده. در دنیای امروزه تقریبا به صورت قطعی میشه گفت که جا افتاده که خداوند رو از حیث شخصیت میشه دارای دو تصویر یا دارای دو نوع تلقی دونست که استاد مصطفی ملکیان در زمانه ما بیش از هر کسی روی این تصویرها تاکید کرده. یکی خدای متشخص و یکی هم خدای نامتشخص. منظور از خدای متشخص خداوندی است که غیر داره، دقت میکنید، یعنی یکی از موجودات جهان و موجودات دیگه غیر از او هستند. گیرم که این موجود بزرگترین موجود، عالیترین موجود و والاترین موجود باشه، ولی به هر حال این موجود غیر از بقیه موجودات دیگه است. به این میگیم خدای متشخص. اما خدای نامتشخص یعنی خدایی که هیچ غیری نداره و بین او و موجودات دیگه هیچ گونه تمایزی و تشخصی وجود نداره. بنابراین هر موجودی در عین این که خودشه خدا هم هست. یعنی شما نمیتونید به یک موجود خاص اشاره کنید و در عین حال به خداوند اشاره نکرده باشید. یعنی اگر گفتید این درخت است، همزمان دارید میگید این خدا هم هست. بنابراین در خدای نامتشخص هر موجودی در عین این که خودشه خداوند هم هست. موقعی که ما از بحث خدای متشخص سخن میگیم، مسئله خلق مطرح میشه. یعنی خداوند به عنوان یک موجود متشخص خالق جهانه. اما موقعی که از خدا به عنوان یک موجود نامتشخص یاد میکنیم، اصلا دیگه مسئله خلق وجود نداره، فقط مسئله تجلی وجود داره. یعنی خداوند نامتشخص نمی آفریند، تجلی میکند. در بعضی از زبانهای دنیا نمیگن خداوند گنجشک رو آفرید، میگن خداوند گنجشکید. یعنی خداوند خودش رو به شکل گنجشک بر ما هویدا کرد. منیفستیشن خدا به شکل گنجشکه. ببینید این دو تا تئوری کاملا متمایز از همدیگه است. فرض کنید که ما یک موم خیلی بزرگ داریم به اندازه کوه دماوند. ما با این موم اگر بیایم هزاران شیء مختلف درست کنیم، مثلا ماشین، خونه، آدم، درخت و چیزهای دیگه درست کنیم، طبیعیه که ما به هر کدوم از اینها که اشاره کنیم همزمان به اون موم هم داریم اشاره میکنیم. یعنی من اگر گفتم این درخت است، همزمان دارم میگم این موم هم هست. بنابراین در خدای نامتشخص هر موجودی در این حالی که خودشه خدا هم هست. اگر تمایزها و این حدود سوری از بین برن، ما دوباره با همون خدای یگانه‌ای که همه جهان رو پر کرده ارتباط برقرار میکنیم. خب پس دو تا خدا، یکی خدای متشخص، یکی خدای نامتشخص. خدای نامتشخص همونیه که در عرفان وحدت وجودی ازش نام میبرن. به عنوان مثال شما اگر به اولین جمله فصوص الحکم ابن عربی توجه بفرمایید، در اونجا میگه سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینها، منزه است خدایی که همه چیز رو پدید آورد و او عین همه چیز بود. دقت میکنید؟ یعنی همه چیز در عین حالی که خودشون هستن خدا هم هست. خدای متشخص رو دوباره به دو تصویر کوچکتر تقسیم میکنیم، یکی خدای متشخص انسانوار و دو خدای متشخص نا انسانوار. خدای متشخص انسانوار همون چیزیه که در الهیات سنتی خودمون ازش با عنوان توحید تشبیهی یاد میکنن، یعنی اینکه خدا در این حالی که شخصیت داره واجد پاره ای صفاته که اون صفات رو فقط در بین بنی نوع انسان در واقع میشه پیدا کرد، یعنی فقط انسان ها هستن که اون ویژگی ها رو دارن. مثلا خداوند وجدان اخلاقی داره، خداوند آمره، خداوند ناهیه، خداوند عصبانی میشه، خداوند پاداش میده، خداوند خوشحال و راضی میشه. انواع مختلف صفات هایی که در بین موجوداتی که میشناسیم به انسان اختصاص دارن، اینها رو به خداوند میتونیم نسبت بدیم. این میشه خدای متشخص انسانوار. اما خدای متشخص ناانسانوار یعنی خدایی که متشخص هست ولی هیچ گونه شباهتی به هیچ موجودی از جمله به انسان نداره. این همون چیزی است که در الهیات سنتی ما بهش میگن توحید تنزیهی، یعنی این که خداوند لیس کمثله شیء، شبیه هیچ چیزی نیست و هیچ چیزی هم شبیه او نیست. بنابراین دوستان میتونیم بگیم که از حیث شخصیت خدا دارای سه تصویر میتونه باشه: یک خدای متشخص انسانوار، دو خدای متشخص نا انسانوار، سه خدای نامتشخص. این اولین کلمه کلیدی بود که من الان باید عرض میکردم. دومین کلمه‌ای که باید تو مقدمه بحثم به شما عرض بکنم بحث الگوهای رابطه است. در دنیای مدرن راجع به الگوهای رابطه حرفای خیلی زیادی زده شده. یکی از کسانی که در این باره نظریه پردازی کرده مارتین بوبره که یک کتاب کوچولویی داره به نام کوچولو از نظر حجم دارم میگم به نام منوتو. این کتاب شاید 110 صفحه بیشتر نیست ولی یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های قرن 20 بوده در روانشناسی، در فلسفه، در الهیات، در دینشناسی و در عموم رشته‌های مربوط به الهیات و انسانشناسی تأثیرات خودش رو این کتاب منوتو گذاشته. اونجا یه تئوری داره درباره الگوهای رابطه که من این تئوری رو با استفاده از سخنان استاد آرش نراقی و با استفاده از تأملات شخصی خودم اینطوری بازسازی می‌کنم که یک رابطه میتونه سه تا الگو داشته باشه: یک الگوی آن آن، دو الگوی من آن و سه الگوی من تو. در الگوی آن آن دو طرف رابطه همدیگر رو به مثابه دو شی تلقی میکنند، یعنی برای همدیگه هیچ گونه شخصیت انسانی و هیچ گونه فردیت و تفردی قائل نیستن. هر دو سوی رابطه که انه دو تا شیئن که با همدیگه روبرو شدن، در این میان هیچ گونه شأن انسانی و حرمت انسانی دیده نمیشه. اگر خوب دقت کرده باشید ما در روابط انسانی خودمون غالب اوقات اینجوری هستیم، یعنی اون راننده تاکسی که به ما نگاه میکنه فقط ما رو 1,000 تومانی میبینه، اون ما رو شی میپنداره و ما هم که او رو فقط ابزاری میدونیم برای که ما رو زودتر به خونه برسونه یا به محل کار برسونه، ما هم او رو شی میدونیم. به همین خاطر نیم ساعت من و یک راننده تاکسی کنار همیم، یک ثانیه از ذهن ما عبور نمیکنه که دو تا انسان کنار هم دیگه نشستن، کاملا گویا دو شی در ارتباط با هم دیگه قرار گرفتن. این رابطه، رابطه آن آنه که منحط‌ترین نوع رابطه انسانیه، یعنی هرگاه دو سوی رابطه همدیگر رو تا حد دو شی فرو بکاهن و پایین بیارن، در رابطه به صورت کامل بسته میشه و اصلا رابطه دیگه معنا پیدا نمیکنه. رابطه دوم رابطه منعانه، یعنی رابطه ای که یکی از دو سوی رابطه شخص باشه اما با طرف مقابل به مثابه شی ارتباط برقرار میکنه. آزادی او، حق انتخاب او، انسانیت او، حرمت ذاتی او و عزت انسانی او رو اصلا به چیزی نمیگیره و کاملا مثل شی با او رفتار میکنه. هرگاه در روابط اجتماعی دوباره ما با رابطه منعان سر و کار داشته باشیم، معناش اینه که در رابطه بسته شده، رابطه سالم و صمیمانه نیست. اما در رابطه من و تو هر دو سوی رابطه همدیگر رو به شخص بودن میشناسن، هر دو به شأن انسانی همدیگه احترام میگذارن و برای آزادی، انتخاب، حق اختیار همدیگه احترام قائل هستن و هر دو همدیگر رو کاملا به مثابه انسان قبول میکنن. در رابطه من و تو گاهی اوقات ممکنه که من به عنوان یک شخص با شما به عنوان شخص روبرو بشم، اما با وجه خاصی از انسانیت شما روبرو بشم، نه با همه انسانیت شما. مثلا فرض کنید که پیش یه پزشک من میرم، قبول دارم که یک انسانه، اما فقط با وجه پزشکی او ارتباط برقرار میکنم، بقیه ابعاد انسانی او رو نادیده میگیرم. اینجا هم دوباره رابطه من تو ناقص شده، به خاطر اینکه من با همه وجودم با تو با همه وجودت ارتباط برقرار نکردم. بنابراین رابطه سالم آنگونه که مارتین بوبر برای ما معرفی میکنه، رابطه ایست که دو سوی رابطه اولا همدیگر رو به شخص بودن بشناسن، ثانیاً حرمت همدیگر رو نگه بدارن و ثالثاً با تمام وجود با همدیگر روبرو بشن. و من فکر میکنم که اگر در زندگی کسی این نوع رابطه یک روز اتفاق بیفته و اون شخص بمیره، به نظر من ناکام از دنیا نرفته. یعنی ما به ندرت پیش میاد در یک رابطه قرار بگیریم که هر دو سوی رابطه با تمام وجود درون رابطه باشند، هیچ بخشی از وجودشون خارج از رابطه نباشه. اینم اصطلاح دومی که تو مقدمه باید عرض می‌کردم. سومین کلمه کلیدی که تو این بحث باید به شما عرض کنم، بحث سنخیت و جنسیته. اگر دو موجود میخوان با هم دیگه ارتباط برقرار بکنند، باید بین اونها یک نوع سنخیتی و جنسیتی وجود داشته باشه. اگر دو موجود هیچ گونه همجنس بودنی با هم نداشته باشند، طبیعیه که هیچ گونه ارتباطی بین اونها اتفاق نمیفته. خود مسئله جنسیت خیلی مسئله پیچیده است. مولانا یه جای در دفتر اول مثنوی 4 نوع جنسیت رو از همدیگه تفکیک میکنه. بیتا رو میخونم و توی بیتا میگم 1 و 2 و 3 کدوم هستن. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جز و از کل خود باشد ببین. اولین نوع جنسیت اینه که دو موجود کاملا از یک جنس باشن، مثل اینکه دو تا باز، دو تا کبوتر یا دو تا انسان که هم جنس هستن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. یک نوع دیگه جنسیت وجود داره، جنسیتی که بین جزو و کل وجود داره. جزو هم به سوی کل جذب میشه، اما رابطه‌ای که بین اینها وجود داره یک نوع جنسیت خاصی است که مبتنی است بر رابطه جزو و کل. یا مگر آن قابل جنسی بود، چون بدو پیوست جنس او شود. سومین نوع جنسیتی که مولانا برمیشموره اینه که قابلیت جنسیت وجود داشته باشه، یعنی اینکه دو موجود هم جنس نیستن اما یکی از اونها قابلیت تبدیل شدن به موجود دیگر رو داره. مثلا فرض کنید که نان و گوشت و غذا از جنس انسان نیستن، اونا جمادن، ما حیوان هستیم، اما نان و غذا توانایی اینو دارن که در بدن ما جذب بشن تا مرتبه حیوانیت و انسانیت خودشونو بر بکشن. بنابراین آب و غذا قابلیت جنسیت دارن، یعنی پتانسیل تبدیل شدن به انسانو دارن. همچو آب و نان که جنس ما نبود، گشت جنس ما و اندر ما فزود. نقش جنسیت ندارد آب و نان، ز اعتبار آخران را جنسان. اگر به آخر نگاه کنیم او وقت میتونیم بگیم نان و آب از جنس انسان هستن. و چهارمین نوعی که مولانا معرفی میکنه جنس نماست، یعنی اینکه دو موجود، دو تا انسان به توهم جنسیت جذب هم دیگه بشن اما بعد از مدتی بفهمن که اشتباه کردن. مثلا فرض کنید یه شکارچی که سوت میزنه تا یک پرنده رو شکار بکنه، اون پرنده فکر میکنه که با همجنس خودش ارتباط برقرار کرده، ولی وقتی توی دام افتاد متوجه میشه که یک جنسیت نمایی او رو جذبش کرده. ورز غیر جنس باشد ذوق ما، آن مگر ماننده باشد جنس را. آن که ماننده است باشد عاریت، عاریت باقی نماند عاقبت. دوستان در دنیای انسانی انواع جنسیت ها رو میتونیم تشخیص بدیم. جنسیت بر اساس سن، به همین خاطر بچه ها بهتر جذب هم دیگه میشن. جنسیت بر اساس نیاز مشترک، مثلا دوتا بیمار در اون مدتی که با هم بیمار هستن هر دو، این بیماری باعث میشه که اینا جذب هم دیگه بشن. یا جنسیت بر اساس ملیت، یا بر اساس نژاد، یا بر اساس خون، یا بر اساس دین و مذهب و دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی و امثال اینها. مولانا یه لیستی از اینا میگیره و میگه هیچ کدوم از اینها جنسیت واقعی نیستن. به محض اینکه اون قدر مشترک از بین بره رابطه تعطیل میشه. فرض کنید که دو نفر هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، هر دو خدای نکرده مثلا سرطان دارن، به خاطر سرطان یه مدتی باید به یه پزشک خاصی مراجعه کنن و یه کارهای خاصی رو انجام بدن. در این مدت این دو نفر جذب هم میشن، ولی به محض اینکه مسئله بیماری بره کنار، این دوتا هیچ گونه شباهتی با هم دیگه ندارن، رابطه تموم میشه. ازدواج‌های سیاسی غالبا اینجوری هستن. موقعی که اون ایده سیاسی و آرمان سیاسی وجود داره، زن و شوهر جذب هم میشن. وقتی که اون ایده منتفی میشه، دو طرف با واقعیت هم روبرو میشن و متوجه میشن که کنار هم دیگه نمیتونن دوام پیدا بکنن. بنابراین تمام این قدر مشترک هایی که اصلی نیستن، اینها رو باید نادیده بگیریم. مولانا نظرش اینه که جنسیت راستین جنسیتی است که بر اساس اشتراک در روحیات و افکار به وجود اومده باشه و اینو از طریق نگاه میتونیم بفهمیم. دوستان میدونید از نظر مولانا، پس نباشد مردم الا مردمک، انسان چیزی جز چشم خودش نیست. اینو بارها و بارها توی مثنوی و دیوان شمس تکرار کرده، انسان چیزی جز نگاه نیست. بنابراین جنسیت یعنی اشتراک در نگاه. موقعی که دو تا انسان انقدر شباهت‌های روحی با هم دیگه داشته باشن که چشم‌اندازشون به جهان شبیه هم دیگه باشه، میگیم این دو تا انسان هم جنس هستن. چیست جنسیت؟ یکی نوع نظر که بدان یابند ره در همدیگر. جنسیت یک نوع نگاهه که با این نگاه ما میتونیم در همدیگه راه پیدا بکنیم. وقتی که به چشم هم خیره میشیم، تا اعماق جان همدیگه نفوذ پیدا میکنیم. آن نظر که کرد حق در وی نهان، چون نهد در تو، تو گردی جنس آن. هر طرف چه میکشد تن را نظر، بی خبر را که کشاند با خبر. بنابراین ما وقتی داریم تصویرهای خدا رو معرفی میکنیم، یکی بحث شخصیت رو در نظر میگیریم، یکی بحث الگوهای رابطه رو در نظر میگیریم و یکی هم بحث جنسیت رو. برم سراغ دومین نکته مقدمه. دومین نکته که در مقدمه باید عرض کنم اینه که با این که خدا یک موجود واحد یگانه بیشتر نیست، چرا تصویرهای مختلفی از خداوند وجود داره؟ هیچ شکی در این نیست که به تعداد انسانهای جهان تصویر از خداوند وجود داره و هر انسانی تصویری که از خدا داره با تصویری که دیگری از خداوند داره متفاوته. اگر از این تصویرهای خیلی جزئی کنار بریم در واقع و اینا رو نادیده بگیریم، میشه گفت که در این جهان شاید 100 تا تصویر کلان از خداوند وجود داشته باشه. در دنیای ایران اسلامی ما، ایران اسلامی میگم چون هم ایرانی بودنش اهمیت داره از جهت بحث ما، هم اسلامی بودنش از جهت بحث ما اهمیت داره، در ایران ما در واقع فکر میکنم که شاید 20 تا تصویر اصلی از خداوند وجود داشته باشه. من امروز 9 تا یا 10 تا از این تصویرها رو به شما معرفی میکنم در قالب 6 تا تصویر کلان و فکر میکنم که علل اختلاف در تصاویر در کشور ما حداقل یکی از این 3 تا مسئله است که به شما عرض میکنم. هیچ گونه ادعای حصر عقلی ندارم و حصر استقلالی. یکی تفاوت‌های فردی انسان هاست. دوستان همونجوری که بارها شنیدید از من و از دیگران و خودتون قطعاً بهش رسیدید، هر انسانی یک موجود ویژه و یگانه است و چون هر انسان یک موجود یگانه است، امکان نداره که دو تا انسان نگاهشون به یک پدیده 100% مشابه همدیگه باشه. در واقع هر انسانی به خاطر یگانگی خودش و به خاطر منحصر به فرد بودن خودش چشم‌اندازی داره برای نگاه کردن به جهان که اون چشم‌انداز به کلی یگانه است و مال شخص خود اوست. بنابراین دوستان هیچگاه دو انسان بر سر یک موضوع واحد از جمیع جهات به توافق کامل نخواهند رسید، حتی اگر اون موضوع یک پدیده عینی محسوس ملموس باشه. طبیعتاً دوستان ما وقتی که با موجودی به نام خدا روبرو میشیم، بیش از آن که خدای واقعی رو بشناسیم، ویژگی‌های شخصیتی خودمون رو بر روی مفهومی به نام خداوند فرافکنی می‌کنیم و به پرستش اون موجود می‌پردازیم. بنابراین خدایی که ما می‌پرستیم بیش از آن که خدای واقعی باشه، آفریده ذهن ماست و ویژگی‌های شخصیتی خود ما رو داره. از این جهت دوستان که یه آدم تنگ نظر خسیس بخیل حریص، یه خدای تنگ نظر حریص و خسیس و بخیل داره، یه انسان بسیار جنتلمن و داشمشتی و خیلی والا، یه خدای بسیار جنتلمن و والا داره، شما از این جهت اگر از آدم‌ها سوال بکنید متوجه میشید که چقدر حرفا درباره خدا متفاوته. به همین خاطر دوستان، یکی از بهترین کلیدهای خودشناسی اینه که از افراد بپرسیم نظر شما درباره خدا چیه. شک نکنید، هر چه درباره خدا بگن درباره خودشون گفتن. دقت میکنید؟ یا چیزی رو که برای خودشون مهمه میگن در واقع. در واقع خدا یا هر کسی متناسب با قامت او و متناسب با ویژگی‌های شخصیتی اوست. 72 تا عارف در تذکرة اولیاء عطار در بخش نخست معرفی شدن. شما خدا رو از منظر این 72 عارف مسلمان بررسی کنید، بدون شک شما به 72 تا تصویر از خدا میرسید. خدایی که جنید بغدادی معرفی میکنه، با خدایی که بایزید بسطامی معرفی میکنه، با خدایی که خرقانی معرفی میکنه، با خدایی که ابوسعید ابوالخیر معرفی میکنه، گاهی اوقات فاصله شون به اندازه زمین تا آسمونه. یعنی تقریبا هیچ گونه شباهتی این خداها با هم دیگه ندارن. عطار در تذکرة الاولیاء داستان واقعا فوق‌العاده‌ای آورده. برای که قلم دلکش عطار رو در تذکرة الاولیاء ببینید، اینو از روی متن تذکره براتون میخونم. نقل است که ابو تراب نخشبی، یکی از عارفان معروف، نقل است که ابو تراب را مریدی بود عظیم گرم رو و صاحب وجد بود. ابو تراب پیوسته گفتی که چنین که تویی تو را با یزید میباید دید. روزی مرید گفت کسی که هر روز صد بار خدای بایزید را بیند بایزید را چه کند؟ استاد عزیز من، تو داری به من میگی بریم بایزید رو ببینیم، من روزی صد بار دارم خدای بایزید رو میبینم، با بایزید چه کار دارم؟ لطفا به جواب ابو تراب دقت کنید، خیلی جواب واقعا جواب عجیبی است. ابو تراب گفت چون تو خدای را بینی به قدر خود بینی، و چون پیش بایزید بینی به قدر بایزید بینی. در دیده تفاوت است. دیده بایزید با دیده تو متفاوته. من قبول دارم تو دروغ نمیگی، تو خدا رو میبینی، ولی تو داری خدا رو به قدر قامت خودت میبینی. این دفعه بیا خدا رو در آینه بایزید ببین. این سخن بر دل مرید آمد و گفت برخیز تا برویم. هر دو بیامدند به بسطام. شیخ در خانه نبود، به آب رفته بود. ایشان برفتند، شیخ را دیدند که می آمد سبوی آب در دست و پوستینی کهنه در بر. چون چشم بایزید بر مرید بوتراب افتاد و چشم مرید ابوتراب بر شیخ، در حال بلرزید و بیفتاد و جان بداد. ببینید، یه کسی که میگه من روزی صد بار خدا رو میبینم و سر و مر و گنده داره زندگی میکنه، این دفعه یک انسان رو دیده از دنیا رفته. ابو تراب گفت شیخا یک نظر و مرگ. شیخ گفت ای ابو تراب، در نهاد این جوان کاری بود که هنوز وقت کشف آن نبود. در مشاهده بایزید آن معنی یک بارگی کشف شد، طاقت نداشت فرو رفت. بنابراین دوستان، اولین دلیل این که تصویرهای ما از خدا متفاوته به خاطر اینه که ما انسانها با هم متفاوتیم و هر کدوم از ما یک انسان خاص هستیم. اینجا میخوام یه نکته رو عرض کنم و اونم اینه که به نظر میرسه غالب ما آدمیان عابد خدایی هستیم که آفریده ذهن ماست و هیچ گونه نسبتی با خدای واقعی نداره. در توحید یکی از دشوارترین گردنه‌ها اینه که فرافکنی‌ها رو به حداقل ممکن برسونیم. یعنی به جای اینکه با خدایی به شمایل خودمون ارتباط برقرار کنیم، با خدایی آنگونه که هست ما سر و کار پیدا بکنیم. دومین عامل در واقع اختلاف نظر درباره خدا، وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه هست. وقتی سیاسی و اجتماعی میگم، شما همه چیز رو داخلش بذارید، یعنی اقلیم هم بذارید، از خودم اقتصادم بذارید، همه بخشای مختلف یک زندگی اجتماعی رو. به نظر میرسه متناسب با فراز و فرودهای زندگی اجتماعی، انسانها نگاهشون از خداوند عوض میشه و تغییر پیدا میکنه. در واقع مطالعه خداشناسی هر جامعه مطالعه سیاست و اجتماع و اقتصاد اون جامعه است. من تو قسمت قبلی به شما گفتم مطالعه خدا از منظر هر انسانی یعنی شناخت خود اون انسان. اونجا خداشناسی رو با خودشناسی ارتباط دادیم، اینجا خداشناسی رو با جامعه شناسی ارتباط میدیم. یعنی میگیم هر جامعه ای متناسب با وضعیت سیاسی، اقتصادی، مذهبی، اقلیمی و در واقع ویژگی‌های مختلف دیگه خود تلقی خاصی از خداوند رو پیدا میکنه. به عنوان مثال در جامعه مثل جامعه عربستان، هم در قدیم هم در امروز تا یه حدودی بیشتر در قدیم، که نظام اجتماعی یک نظام فئودالی مبتنی بر نظام ارباب و رعیت بوده، مهمترین تصویر خدا تصویر ارباب و عبده. و چون قرآن کریم در چنین محیطی پدید اومده، به همین خاطر در قرآن کریم مهمترین تصویر خدا تصویر رب و عبده. یعنی خداوند اربابی است، مثل یک زمیندار بزرگ، مثل یک مالک، مثل یک فئودال اون بالا وایساده، و ما انسان‌ها در واقع کارگرهای او هستیم، برده‌ها و بنده‌های او هستیم، کارهای برای او انجام میدیم، ما رو تنبیه میکنه، پاداش‌هایی هم به ما میده. و بنابراین این که در قرآن کریم و در دین اسلام مهمترین الگوی رابطه انسان و خدا الگوی رب و عبده، دقیقاً این تأثیر پذیرفته از محیط فرهنگی عربستان اون موقع است. اما شما همزمان بیه توی ایران، در ایران که همواره ما نظام سلطنتی و پادشاهی داشتیم، خداوند هیچگاه به شکل رب توصیف نشده، همیشه به شکل پادشاه توصیف شده. من آمار دقیق از دیوان شمس گرفتم، تقریبا میگم در دیوان شمس هیچگاه خداوند با نام رب یاد نشده و ارباب، به جز یه مواردی مثل یارب که برای دعا کردن اومده. اما بیش از 5000 بار کلمات مختلف مربوط به نظام پادشاهی و سلطنتی برای تبیین رابطه انسان و خدا در دیوان شمس به کار رفته. این به خاطر اینه که مولانا برخواسته از یک جامعه است که در اونجا سیستم پادشاهی و سلطنتی وجود داشته، بنابراین این سیستم اجتماعی رو در رابطه انسان و خدا بازسازی کرده و یک اینجور تصویری رو از خداوند ارائه کرده. در جوامعی که نظام اونها یک نظام مهندسیه و بیش از حد در اونجا مهندسی و در واقع ساختمون سازی و ساختن دستگاه‌های مختلف و ماشین‌های مختلف وجود داره، در اینجا خداوند به شکل یک مهندس تلقی میشه و جهان به شکل یک ساخته خداوند، به شکل یک ماشین، به شکل ساختمون، شکل یک ساختمون که خدا اون رو ساخته. در جوامعی که تجارت در اونها قویه، مهمترین الگوی ارتباطی انسان و خدا الگوی تاجر تاجره، یعنی خداوند مثل یه تاجره و انسان هم مثل یه تاجر و این دو با هم دیگه یک داد و ستد میکنن. بنابراین دوستان، یکی از مهمترین دلایلی که باعث میشه تصویرهای ما از خدا متفاوت بشن، وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و اقلیمی جامعه است که ما توش به سر میبریم. از این حیث خداشناسی و بررسی تصویر خدا در یک جامعه دقیقاً یعنی مطالعه اوضاع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی اون جامعه. سومین عاملی که باعث میشه که اختلاف نظر درباره خدا به وجود بیاد، ادیان و کتاب‌های مقدس هستند. اگر کسی کتاب مقدس رو، یعنی هم بخش عهد عتیق رو هم بخش عهد جدید رو، از حیث خدا مقایسه بکنه، متوجه میشه یهوهی که در عهد عتیق داره به ما معرفی میشه از زمین تا آسمون با خدایی که توی عهد جدید داره معرفی میشه متفاوته. و اگر بیاید خدا رو در قرآن بررسی بکنید، متوجه میشید که اللهی که قرآن معرفی میکنه ترکیبی است از خدای عهد عتیق و عهد جدید، پاره ای از ویژگی‌های اونو داره، پاره ای از ویژگی‌های اینو داره و در این حال چیزهایی داره که شاید در هیچ کدوم از اون دو تا تصویر وجود نداشته باشه. بنابراین یک کسی که مسلمان به دنیا میاد و خداشناسیشو از قرآن میگیره، طبیعتاً تصویری از خدا پیدا میکنه که با تصویری که یک مسیحی از خدا داره متفاوته، و کسی که مسیحیه تصویرش از خدا با تصویر یک یهودی و یک مسلمان متفاوته. من عمدن روی این ستا دست گذاشتم به خاطر اینکه این ستا ادیان ابراهیمی هستن و خیلی به هم دیگه شبیهن. حالا شما اگر خدای دین زرتشت رو بیارید با الله قرآن مقایسه بکنید یا با یهوه دین یهودی مقایسه بکنید، متوجه میشید که چقدر تفاوت‌ها عمق و گستره پیدا می‌کنند. مولانا در مثنوی بارها روی این نکته انگشت گذاشته، از نظرگاه است ای مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و جهود. اختلاف مسلمان و زرتشتی و یهودی به خاطر اختلاف نظرگاهه. مسلمان از یک چشمنداز به جهان نگاه میکنه، یهودی از یک چشمنداز، زرتشتی از یک چشمنداز. طبیعتا نگاه این ستا به خداوند متفاوته. اختلاف نظرگاه باعث میشه که این اختلافات به وجود بیاد. در پایان داستان فیل در تاریکی مولانا میگه از نظرگاه گفتشان شد مختلف، این یکی دالش لقب دادان الف. این اختلافات به خاطر تفاوت نظرگاهه که این تفاوت نظرگاه یا تحت تأثیر جامعه هست، یا تحت تأثیر روانشناسی شخصی فرد، یا تحت تأثیر کتاب مقدسی است که اون شخص بهش اعتقاد داره. خب از مقدمه فارغ بشیم و بریم سراغ بحث اصلی خودمون. حالا برمیگردیم به تصویرهای خدا در جامعه اسلامی. من 6 تا تصویر کلان رو به شما معرفی میکنم. یکی از این تصویرها یعنی تصویر معتزله خودش به دو گروه تقسیم میشه و تصویر عارفان هم به سه تا دیگه تقسیم میشه، سه تا تصویر کوچکتر. بنابراین یادم نیست الان یا 9 تا یا 10 تا تصویر رو من امروز به شما معرفی میکنم بر اساس سه معیار شخصیت، جنسیت و الگوی رابطه. اینا رو سعی میکنیم بررسی کنیم و جایگاه دعا رو در اینها معرفی بکنیم. اگر من بتونم این کار انجام بدم تا حد زیادی توفیق یافتم در اون طرحی که مورد نظر خودم بوده. اول بحث بعد میگفتم من در این بحث از 4 استاد بزرگ و فرهیخته استفاده کردم، همش هم به شکل حضوری و یا سخنرانی بوده. طبیعتاً تو سخنرانی نمیتونم دائم بگم اینو از کی گرفتم. امیدوارم که این نوع حرف زدن بی احترامی به اون منابع تلقی نشه. یکی استاد شفیعی کدکنی است که در درس دوره دکتری ادبیات دانشگاه تهران در درس متون عرفانی درباره تصویرهای خدا در تذکرة الاولیا یه بحث زیبایی داشتن. دوم استاد آرش نراقی است که من خیلی از ایشون در واقع تو این بحث استفاده کردم. یه سخنرانی دارن به نام 3 تصویر از خدا که این سخنرانی من بارها گوشش دادم و خیلی توی بحث‌های امروز من خودشون رو نشون میدن. سوم جناب آقای دکتر محمد رضا بهشتی که در یک سخنرانی در تلویزیون درباره نقش جامعه شناسی و جامعه در شکل‌گیری تصویر از خدا سخن گفتن و یکی هم استاد عظیم الشأن جناب استاد مصطفی ملکیان که بحث تشخص و عدم تشخص رو من وامدار ایشون هستم. خب این منابع سخن من بود، این پرانتز ببندم. اولین تصویری که از خدا در جامعه اسلامی میخوام معرفی بکنم تصویر فیلسوفان از خداونده. فیلسوفان مسلمان تحت تأثیر فیلسوفان یونانی تصویر خاصی از خداوند رو برگرفتن و اینو به عنوان بهترین تصویر خدا معرفی کردن. اگر با فلسفه یونان آشنا باشید در اونجا میگفتن که این جهان نظم داره، بنابراین به یک نظم بخشی نیاز داره. در این جهان حرکت وجود داره، بنابراین ما به یک محرک اول نیاز داریم که تمام سلسله های حرکت ها رو اون میجنبونه و جهان ما یک نظام علت و معلول داره و ما باید یک علت اولا یا علت العلل رو اثبات بکنیم که در واقع سلسله تمام علت ها به او منتهی میشه و او پدید آورنده نظام علت و معلوله. در فلسفه یونان تا همین حد پیش اومدن که گفتن جهان محرکی و علت العللی و آفریدگاری داره، اما اینکه این آفریدگار کیه و چه ویژگی هایی داره و نامش چیه اونها درباره این موضوع بحث نمی کردن. ببینید ما این ساختمون رو می بینیم، این ساختمون ساختمون خوبی است. از بررسی این ساختمون متوجه میشیم که سازنده این ساختمون آدم عاقلی بوده، معماری میدونسته، قدرت انتخاب داشته، توانایی به کارگیری مصالح رو داشته و شاید 50-60 تا ویژگی دیگه اش هم بفهمیم. اما مطالعه این ساختمون نمیگه اسم معمار این ساختمون کی بوده. اون از یه راه دیگه باید بفهمیم. مطالعه این ساختمون نمیگه که سازنده این ساختمون زن بچه داره یا نه. بنابراین در فلسفه یونان تا این حد جلو می اومدن که اثبات کنن با برهانهای عقلی که جهان علت العللی داره و محرکی داره و آفریدگاری داره. اما این آفریدگار و محرک و علت العلل کیه اونها دربارش دیگه صحبت نمی کردن. این تصویر رو فیلسوفان مسلمان و در صدر اونها ابن سینا و فارابی و کسانی که پیرو اونها بودن برگرفتن و اومدن الله قرآنی رو با علت العلل فلسفه یونانی یکی دونستن. اینی که از عجیب ترین اتفاقاتی بوده که تو فرهنگ ما افتاده، یعنی سازش برقرار قرار کردن بین خدایی که فلاسفه یونان اثبات می‌کردن با خدایی که قرآن معرفی می‌کنه. اونها اومدن یعنی فلاسفه مسلمان از طریق یک سلسله برهان‌های عقلی مثل برهان در واقع خلف، برهان حرکت، برهان نظم و امثال اینها اثبات کردن که خدا وجود داره و بعد با یک سری در واقع استدلال‌های دیگه تلاش کردن ثابت کنن اون خدایی که فلاسفه یونان اثبات کرده بودن همین خدایی است که قرآن داره به ما معرفی میکنه. نمایندگان برجسته این تصویر ابن سینا و فارابی هستند. آیات قرآنی که این بزرگان مورد توجه قرار میگیرن یک سلسله آیاتی است که درباره نظم موجود در جهان و این که اگر در جهان 2 تا خدا بود جهان در واقع از بین میرفت، آیاتی که یک نوع استدلال یا شبه استدلال داخلشون هست، این آیات رو اینا مورد توجه قرار میدادن. به نظر من مدل این رابطه مدل آن آنه، یعنی در این رابطه نه خدا شخصه و نه انسان شخصه. به خاطر اینکه خداوند علت انسان و جهانه و انسان و جهان معلول خداوند هستند و هیچگاه بین علت و معلول یک رابطه مبتنی بر عاطفه و صمیمیت اتفاق نمیفته. اونطور که دکتر نراقی میگه و به درستی میگه، هیچگاه در واقع بین معلول ها تفاوت وجود نداره. یعنی از اون جهت که خداوند علت جهان و انسانه، بین انسان و دیگر معلول هایی که در این جهان وجود داره هیچ گونه فرقی و تفاوتی وجود نداره و همه علی سویه معلول های خداوند هستند. به همین خاطر دوستان، فلاسفه مسلمان با اینکه مسلمان بودند، اما هیچ جایی برای دعا و عبادت تو سیستم فلسفی خودشون نتونستن پیدا کنن. ابن سینا به صراحت میگه جایی برای دعا وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه جهان با نظام علیت داره اداره میشه. نظام علیت یه قانون اصلیش جبر علی یا ضرورت علیه، دیترمینیزم. یعنی اینکه اگر علت تامه موجود باشه ضرورتاً معلول به وجود میاد. دقت میکنید، هرگاه علت تامه وجود داشته باشه بدون هیچ تردیدی معلول به وجود میاد. بنابراین خداوند جهان و انسان رو درست کرده، نظام علتها و معلولها رو آفریده و این نظام علتها و معلولها هستن که دارن طبق اصل جبر علیت یا ضرورت علی کارهای خودشون رو انجام میدن. دعا یعنی به هم زدن نظام علیت و خداوند توانایی انجام دادن چون این کاری رو نداره. اگرچه اینو به صراحت نمیگن فلاسفه مسلمان، اما در واقع منطوق سخن اونها اینه که نظام علیت چنان پولادینه که خداوند هم در درون نظام علیت گرفتار شده و هیچ گونه کاری در درون نظام علیت نمیتونه انجام بده. اگه خواستید درباره این موضوع مطالعه کنید، به تاریخ فلسفه کاپلستون جلد اول صفحه 362 و کتاب حدیث بندگی و دلبردگی دکتر سروش صفحه 108 تا 115 مراجعه بفرمایید. مولانا در مثنوی به نصر میگه قصه قوم یونس بیان و برهان آن است که تضرع و زاری دافع بلای آسمانی است و حق تعالی فاعل مختار است، پس تضرع و تعظیم پیش او مفید باشد و فلاسفه گویند فاعل به طبع است و به علیت نه مختار، پس تضرع طبع را نگرداند. مولانا دقیقا داره به این موضوع اشاره میکنه که از نظر فلاسفه خداوند فاعل به علیت، فاعل به طبع، بنابراین نمیتونه در نظام علیت تأثیر کنه، بنابراین دعا اصلا معنی نداره. دومین تصویری که معرفی میکنم تصویر اشاعره از خداونده. برای دوستانی که شاید آشنایی نداشته باشند با نهایت در واقع گستاخی و بی‌ادبی، یه پرانتز کوچیک باز می‌کنم. ببینید، یک دین مثل دین اسلام یه بخش فقه داره، یک بخش عقاید داره و یک بخش اخلاق داره. بخش احکام و فقهش جداست، کاری نداریم، اما بخش عقایدش رو که بهش میگیم اصول دین، دانشمندانی بهش توجه میکنن که به اونها میگیم متکلم و اسم دانششون دانش کلامه، علم کلامه. بنابراین علم کلام یا تئولوژی در دنیای اسلام یعنی علمی که کارش بررسی اصول عقاید و اصول دینه، مثل خداشناسی، انسانشناسی، جهانشناسی و امثال اینها. از حیث اصول عقاید مسلمان‌ها به سه گروه بزرگ تقسیم میشن، یکی اشاعره، یکی معتزله و یکی هم شیعیان. البته این سه گروه بزرگن ها، ولی تعداد اینا بسیار بیشتر از این سه گروهه. در تمام مسائل این سه گروه با هم دیگه تفاوت دارن، اگرچه شیعیان و معتزلیان در پاره از مسائل خیلی شبیه هم دیگه هستن. مثلا سر بحث جبر و اختیار، اشاعره میگن انسان مجبوره، معتزلی ها میگن انسان اختیار داره، شیعیان میگن بین جبر و اختیاره. سر بحث رؤیت خدا، اشاعره میگن خدا رو با چشم میتونیم ببینیم، معتزلی ها میگن با چشم نمیتونیم ببینیم. همینجوری اینا ادامه پیدا میکنه. بنابراین ما هر وقتی میخوایم یک انسان بزرگ مثل حافظ و مولانا و دیگران رو بررسی کنیم، باید بگیم که از حیث مذهب کلامی به چه گروهی و به چه فرقه‌ای در واقع این شخص تعلق داره و از حیث مذهب فقهی به چه گروهی تعلق داره. مثلا میگیم مولانا از حیث کلامی اشعری است، که البته کاملا درست نیست، و از حیث فقهی حنفی است. برای عموم متفکران این کارو معمولا انجام میدیم. این پرانتز رو میبندم. اشاعر تصویری که از خدا دارن اینه دوستان، خداوند طبق تلقی اشاعره موجودی است که بر جهان سیطره کامل داره و در تمام جزئیات جهان دخالت میکنه. هیچ چیزی در جهان بدون اراده خدا و خواست خدا اتفاق نمیفته. خداوند در فراسوی نظام علیت و ماورای نظام اخلاق قرار داره، در واقع خداوند تابع علیت و اخلاق نیست، اخلاق و علیت تابع خداوندن. بنابراین حسن و قبح از نظر اشاعره حسن و قبح شرعیه، نه حسن و قبح عقلی. به نظر اونها خوب خوب است چون خدا گفته خوبه و بد بده چون خدا گفته بد بده، نه اینکه چیزی بد باشه و خداوند به خاطر بدی ذاتی او گفته باشه که اون چیز بده. بنابراین اگر دروغ بده چون خدا گفته دروغ بده، اگر همین الان خدا بگه دروغ گفتن خوبه، دروغ گفتن بلافاصله خوب میشه. بنابراین خداوند فراسوی اخلاق قرار داره و اصلا فعل او در چارچوب نظام اخلاق نمی گنجه. الابانه عن اصول دیانه و کتاب مقالات الاسلامیین دو کتاب برجسته ابوالحسن اشعری است که متاسفانه به فارسی ترجمه نشدن، ولی جای یه پروژه تحقیقاتی عالی برای ترجمه این دو تا کتاب تو فرهنگ ما باقیه. این دو تا کتاب در واقع مانیفست تفکر اشعری هستند و تمام گزاره‌های اشعری رو شما در اونجا به صراحت تمام میتونید پیدا کنید. من یادم زمانی که بخشی از الابانه رو داشتم ترجمه می‌کردم، حدود 15 20 سال پیش، واقعا مدت‌ها مریض شده بودم. یعنی با چنان قدرت این مرد استدلال می‌کنه و این حرفا رو به خورد شما میده که انسان رو واقعا بیچاره میکنه و نابود میکنه، و در این حالی که شما بیشتر موقع نمیتونید در مقابلش حرفی بزنید چون قدرت استدلالش خیلی قویه، در این حال اگر جامعه ای اونو بپذیره شکی نکنید که نابود خواهد شد و به سراشیبی انحطاط خواهد افتاد. و مع الاسف باید بگیم بیش از 1000 ساله که بدنه اصلی دنیای اسلام اشعریه و داره با گزارهای اشعریت زندگی میکنه. در الابانه به صراحت میگه کار ما هیچ گونه تأثیری در خوشبختی و بدبختی ما نداره، همه چیز به اراده حق بستگی داره. در اونجا به صراحت میگه اگر خداوند بخواد پیامبر اسلام رو به جهنم میبره، حق اعتراض کسی نداره، و اگر بخواد ابو جهل رو به بهشت میبره و هیچ کسی حق اعتراض نداره. همه چیز در قبضه قدرت حق تعالی است و هر کاری که دلش بخواد میکنه و کسی حق پرسشگری از او رو نداره. این تصویری است که اشاعره معرفی میکنن. نمایندگان بزرگش عموم متکلمان بزرگ اشعری، در صدر اونها ابوالحسن اشعری، امام الحرمین جوینی و امثال اونها هستند. آیاتی از قرآن که مورد استناد اینها قرار میگیره آیات خیلی زیادی است، مثل آیاتی که میگه همه چیز در قدرت خداونده، آیاتی که میگه از خداوند درباره کارهاش نمیشه پرسش کرد و هر کاری که دلش بخواد میکنه، آیاتی که میگه در واقع خداوند همه چیز رو با تمام جزئیاتش میدونه، و آیات فراوانی است که اینها دائما مورد استدلال قرار میدن. درباره تشخص و عدم تشخص اینجا به نظر میرسه خدایی که اشاعره معرفی میکنن خدای متشخص انسانواره، یعنی کاملا خدایی است که شخصیت داره و شخصیت انسانی داره. تمام کارهایی که انجام میده کاملا انسانی هستن و اصلا اشاعره تا اونجا پیش میرن که میگن با همین چشم سر شما میتونید خدا رو ببینید. وقتی که خداوند جسم پیدا کرد و در واقع قابلیت دیده شدن پیدا کرد، بنابراین خداوند قطعا یه خدای متشخص میشه. در این رابطه سنخیتی بین خدا وجود نداره. خداوند انقدر والا و متعالی و بالاست، والا که میگم نه به معنی منزه ها، انقدر فاصله داره که انسان به کلی از او دوره. یک ورطه پرناشدنی بین انسان و خدا وجود داره که این ورطه رو هیچ چیزی نمیتونه پر کنه. دوستان برای الگوی رابطه خیلی فکر کردم، هیچ چیزی نتونستم اینجا پیدا کنم. به نظرم میرسه الگوی رابطه الگوی منعانه، منطقه از سوی خدا به انسان، نه از سوی انسان به خدا. دقت میکنید؟ یعنی در این رابطه خدا شخص همه کار است، اما انسان تا حد یک شیء بی ارزش فرو کاسته میشه، هیچ گونه اراده و استقلال و آزادی و حق انتخابی در مقابل خداوند نداره. اینو یادآوری بکنم دوستان، معتزلیان برای دفاع از انسان خدا رو کنار گذاشتن، اشاعره برای دفاع از خدا انسان رو کنار گذاشتن. این مسئله رو شما در طول تاریخ کلام اسلامی میتونید ببینید. اشاعره فکر میکردن اگر بگیم انسان اختیار داره، اختیار خدا رو محدود کردیم. برای دفاع از اختیار خدا و قدرت خدا انسان رو در واقع حذف کردن و نادیده گرفتن. متقابلا معتزلیان فکر میکردن اگر بگیم که خداوند همه کاری جهانه، عقل و اختیار انسان رو نادیده گرفتیم، لذا اونها خدا رو کنار گذاشتن. در اینجا بنابراین خداوند شخصه، اما انسان در مقابل او تا حد یک شیء فرو کاسته میشه و هیچ کاری نمیتونه انجام بده. در اینجا دوستان به نظر من اگر کسی صادقانه به تمام لوازم و توابع و مبانی اشعریت پایبند باشه، هیچ جایی برای دعا کردن باقی نمیمونه. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا خداوند همه کار است و هر کاری که بکنه درسته. بنابراین اگر من به چنین خدایی اعتقاد داشته باشم، هر گونه دعایی بلفضولی در کار خداونده، اعتراض به اراده خداونده. اگر خدا خواسته که من مریض باشم و او قادر مطلق، خیرخواه مطلق و دانای مطلقه، بنابراین مریض بودن به نفع منه. من اگر دعا بکنم، دعای من بی احترامی به خداونده و توهین به خداونده. من فکر میکنم کسانی که صادقانه اشعری باشن هیچ گونه دعایی نمیتونن بکنن. مولانا در داستان دقوقی اگرچه عارفانی رو داره معرفی میکنه، ولی به نظر من این عارفان خیلی شبیه در واقع متکلمان اشعری هستن. میگه قوم دیگر میشناسم زولیا، که دهانشان بسته باشد از دعا، از قضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. بنابراین این شخص اعتقادش اینه که همه چیز سر جای خودشه و من دعا اگر بکنم فقط برای اینکه قرآن گفته دعا کنید. در واقع دعا دعای طاعته، نه دعای محبت. دعاییست فقط برای اینکه به من گفته شده دعا کنم، نمیدونم چرا ولی دعا میکنم، فقط برای اینکه اطاعت کرده باشم. بریم سراغ معتزلیان. در معتزلیان با دو تا تصویر جداگانه از خدا سر و کار داریم. یکی تصویر خدای منزه مطلق، یعنی خدایی که هیچ نسبتی با انسان و جهان نداره، فاصله عظیمی بین او و انسان وجود داره، یک موجود بلا کیف یعنی بیچگونه است، نه زمان داره، نه مکان داره، نه جهت داره، نه بعد داره، نه ماده داره، هیچ گونه در واقع شباهتی به هیچ چیزی که ما انسان ها میشناسیم این خداوند نداره. منزه منزه منزه. ما انسان ها هیچ تصویری از این خدا نمیتونیم داشته باشیم. هر چیزی که درباره او تصور کنیم و تصویر کنیم ربط و نسبتی با خداوند نداره و ما به هیچ وجه او رو نمیتونیم درک کنیم و دریافت کنیم. اشاره کردن به چنین خدایی امکان پذیر نیست و حتی فراسوی اشاره قرار داره. سخن گفتن درباره او هم روا نیست. این گروه از معتزلیان به سودای یک توحید تنزیهی تصویری از خداوند رو به دست آوردن که این خداوند به کلی از دسترس فهم و عقل و احساس انسان فاصله داره. دومین تصویری که معتزلی ها از خدا دارن، یک گروه دیگری از معتزلیان، اسمشو من گذاشتم تصویر خدای بازنشسته. خدای بازنشسته یعنی این که این خدا جهان رو آفریده، انسان رو هم آفریده، نظام علیت رو آفریده، سنت‌های حاکم بر جهان رو هم آفریده، رفته دنبال کار خودش، الان داره دوران بازنشستگیش رو بگذرونه. این خدا دیگه کاری با جهانی که ما توی زندگی می‌کنیم نداره. این خدا به طور کامل از دنیای انسانی فارغه، حتی ممکنه مرده باشه به تعبیر نیچه، جهان به او هیچ نیازی نداره. ببینید اون کسی که یه ساختمونی رو ساخته ممکنه الان مرده باشه ولی این ساختمون همچنان داره ادامه پیدا میکنه. کسی که ساعت منو ساخته مثلا، اون ساعت ساز ممکنه دیگه مرده باشه ولی این ساعت همچنان داره کار میکنه و میچرخه. در واقع جهان در ایجادش به خدا نیاز داره، اما در ادامش دیگه به خداوند هیچ نیازی نداره. خداوند دیگه رفته دنبال کار زندگی خودش. میتونید به تفسیر المیزان جلد 2 صفحه 30 مراجعه بفرمایید، با این تصویر بیشتر آشنا بشید. نمایندگان برجسته این تصویر متکلمان معتزلی مثل عباد ابن سلیمان، قاضی عبدالجبار معتزلی و نظایر اونها هستند. اینها بیشتر روی آیاتی از قرآن دست می‌ذارن که این آیات، اون گروه اول که بیشتر تنزیهی نگاه می‌کردن، آیاتی که بر روی تنزیه خداوند انگشت می‌ذارن. حتما دوستان با این آیات آشنان، مثل سبحان الله عما تصفون یا عما یصفون، تعالی الله عما یصفون، لیس کمثله شیء، از این قبیل آیات که خداوند رو به کلی منزه می‌دونه از هر چیزی که به طور عقل و تصور انسان بیفته. در اینجا به نظرم از نظر شخصیت ما با دو خدا روبرو هستیم. خدایی که معمار بازنشسته بود، یه خدای متشخص بود و انسانوار، ولی البته دیگه کاری به کار ما نداره، و خدای اول خدای متشخص نا انسانواره، یعنی خداییست که شخصیت داره ولی منزه و کاملا نا انسانواره. من فکر می‌کنم در هر دو تصویری که معرفی کردم دعا جایی نداره. برای خدای بازنشسته کاملا معلومه دعا جایی نداره، چون این خدا دستش بسته است، رفته دنبال زندگیش، جهان با نظام علیت داره اداره میشه. بنابراین کسی که به چنین خدایی اعتقاد داشته باشه به دعا هم دیگه نمیتونه توجهی داشته باشه. خدای منزه و ناانسانوار هم به نظر من هیچ گونه رابطه شخصی باش نمیشه برقرار کرد، چون ما به شما گفتیم که شرط داشتن رابطه سالم اینه که دو طرف رابطه شخصیت داشته باشن، اما در اینجا یکی از دو سوی رابطه یعنی خداوند به کلی منزه و ناانسانواره، بنابراین با مجهول مطلق ارتباط نمیشه برقرار کرد. درباره این موضوع اگه خواستید به کتاب عرفان مولوی مال دکتر خلیفه صفحه 142 مراجعه بفرمایید. بریم سراغ تصویر چهارم. تصویر چهارمی که معرفی میکنم به شما تصویر فقها از خداونده. دوستان میدونید فقه یعنی علم به مسائل فرعی شرعی، این تعریف فقه. همونجوری که کلام یعنی علم به مسائل اصلی شرعی، اینجا یعنی علم به مسائل فرعی شرعی. کار یک فقیه تبیین اوامر و نواهی خداونده، مشخص کردن محدوده دستورها و نهیهای خداونده. بنابراین دوستان فقها با خداوند کار ندارن، درباره خداوند صحبت نمی کنن. چرا؟ به خاطر اینکه یک فقیه وجود خداوند رو مفروض میگیره. اصلا فقیه کاری نداره که باید خدا رو اثبات کرد یا نه، برای فقیه خداوند اثبات شده، مفروض گرفته میشه، اینو کنار میذارن. خدایی که اثبات شده در دین و مطمئن دین وجود داره، یک سلسله دستورها داره، یک سلسله نهیها داره. وظیفه من فقیه اینه که این دستورات رو شناسایی بکنم. بنابراین بحث خداشناسی در فقه مطرح نمیشه. نه در علم اصول فقه شما این بحث رو میبینید، نه در مباحث فقهی در هیچ کجا میبینید، و نه در حاصل کار یک فقیه که یک رساله توضیح المسائله شما با بحث خداوند روبرو میشید. اما ما از طریق سخنان فقها و از طریق بررسی مسائل فقهی میتونیم یک تصویری از خدا پیدا کنیم، یعنی بگیم که پیشفرض‌های فقیهان از خدا اینها بوده، بر اساس این پیشفرض‌ها اومدن این حرفا رو با ما زدن. من فکر میکنم خطوط برجسته سیمای خدا از نظر فقیه ایناست. خدایی که یک فقیه در نظر میگیره خدایی است که مالکه، یعنی مالک مطلق همه انسان هاست. این خدا آگاهی مطلق به خیر و شر انسان‌ها داره، یعنی میدونه که چه چیزی برای انسان‌ها خوبه و چه چیزی برای انسان‌ها بده، و این خدا قدرت قانون‌گذاری داره، میتونه قانون‌ها رو برای ما تبیین کنه، و هر کدوم از ما وظیفه‌مون اینه که قانون‌هایی رو که این خدا میگه بشناسیم و اونها رو اجرا بکنیم و کارهایی رو که گفته نکنید نکنیم. و این خدا حسابگره، یعنی فقط کارش این نیست که قانون گذاری میکنه، با دقت تمام ملاحظه میکنه که ببینه آیا ما قانونهای او رو رعایت میکنیم یا نه، انجام میدیم یا نه. بنابراین خدای فقیهان اگه بخوایم با سه تا خط چهرش رو ترسیم کنیم میشه خدای مالک قانونگذار حسابرس. فکر میکنم که این سه ویژگی رو در همه مباحث فقهی میتونیم پیگیری بکنیم و برسیم به خدا. خدایی که این حرفا رو به ما میزنه چون این ویژگی هایی رو داره. نمایندگان برجسته این تصویر عموم فقهای شیعه و سنی در دنیای اسلامن، البته فقهایی که گرایش عرفانی ندارن، چون میدونید ما فقهای بزرگی داشتیم که گرایش های عرفانی هم داشتن، ما اونا رو در این تقسیم بندی فعلا کنار میذاریم. فقیهان مطلق، فقیهان صرف. آیاتی که این فقهای عظام بهشون استناد میکنن یه دسته آیه هستن که بهشون میگیم آیات الاحکام. این آیات الاحکام با شمارش دقیق حدود 500 تا آیه هستن و تعدادی کتاب نوشته شده به نام آیات الاحکام، مثل آیات الاحکام فاضل مقداد، آیات الاحکام اصل مقدس اردبیلی و دیگران، که در این کتاب ها میان این 500 تا آیه رو بررسی میکنن. آیاتی که میگه نماز بخونید، روزه بگیرید، حج به جا بیارید، امر به معروف و نهی از منکر کنید، زکات بدید، خمس بدید، جهاد کنید، درباره ازدواج صحبت میکنن، درباره مهاجرت، درباره ارث، درباره خیشاوندی و امثال اینها. اینها مجموعه آیاتی است که فقها بهشون استناد میکنن. بنابراین فقها با بقیه آیات قرآن اجالتا کاری ندارن. البته فقط کار فقها نیست، عموم متفکران که به سراغ قرآن میرن هر کدوم اون بخشی رو که مطابق با رشته تخصصی خودشونه فقط با اون کار دارن. طبیعتا آیات اخلاقی، آیات عقاید و سایر آیات قرآن به کار یک فقیه نمیاد، از اون حیث که فقیه، از اون حیث که مسلمانه طبیعتا با همه آیات مراجعه میکنه. مدل این رابطه به نظرم باز مثل مدل اشاعره است، یعنی مدل منعانه، ولی منعان از سوی خدا، یعنی خداوند در این رابطه شخصه، اما در این رابطه انسان واقعا میشه گفت شخص نیست. کلیدهای این رابطه به نظر من عبارتند از تعبد، ترس و تجارت. یعنی اون چیزی که اساس رابطه انسان و خدا بر اساس مدل فقها رو شکل میده عبارت است از عبودیت، تعبد، ترس و تجارت. یعنی این که من باید در هر حالتی تعبد داشته باشم، دستورهای خدا رو اجرا کنم، نواهیش رو انجام ندم، و این کار رو هم که انجام میدم به قصد ثواب اینها رو انجام میدم. از این جهت فقها کاری با محتوای عبادات ندارن. یعنی شما تمام رساله های توضیح المثال رو زیر رو کنید، فصلی به نام دعا پیدا نمی کنید. اگرم فصل نماز رو پیدا بکنید، صرفا یک فقیه درباره ظواهر نماز با شما صحبت می کنه. اگر شما واجبات نماز و ارکان نماز رو اجرا بکنید به درستی، یک ثانیه هم در نمازتون به خدا توجه نداشته باشید، از منظر یک فقیه کار تمومه. یعنی نماز شما درسته. حالا اینکه مقبول خدا قرار می گیره، در کمال شما تأثیر داره یا نداره، این دیگه به یک فقیه ارتباط پیدا نمی کنه. فقیه فقط کارش در حیطه ظاهره و خودشون هم به صراحت میگن نحنو نحکمو به ظواهر. کار ما اینه که ظواهر شرعی رو تبیین کنیم. ما با باطن کاری نداریم، چون باطن از دسترس ما به کلی خارجه و اون بین شما و خداست. ما فقط ظواهر رو تبیین میکنیم. من فکر میکنم در مدل فقها جایی برای دعا وجود نداره. دعایی به معنای رابطه صمیمانه مستقیم عاشقانه با خدا، تقریبا میتونیم بگیم که در این مدل هم جایی برای دعا به این معنا وجود نداره. یادم رفت بگم در مدل فقها خداوند متشخص انسانواره. بریم سراغ تصویر پنجم. تصویر پنجم دوستان تصویری است که زاهدان از خدا ارائه میکنن. حتما میدونید زاهد یعنی کسی که نسبت به جهان بی رغبته، لذات جهان رو ترک میکنه برای اینکه به بهشت برسه و از جهنم در امان بمونه و از غضب خدا هم حفظ بشه. یک سری سختگیری ها رو بر خودش روا می‌داره در دنیا و یه سری کارهای خاصی رو انجام میده. بر مبنای این روحیه تصویری که زاهدان از خدا ارائه می‌کنن تصویر یک خدایی است که کاملا خدای اشعریه، اما به مراتب اخموتر، ترشروتر، سختگیرتر و سادیستره. یعنی شدیداً این خدا انسان آزار و دیگر آزاره و اذیت میکنه دیگرانو. خدایی که توانایی دیدن لذت بردن انسان رو نداره. اگر شما کوچکترین لذتی تو زندگی دنیایتون ببرید، به بدترین شکل این خداوند مقابله میکنه و حال شما رو بالاخره یه روزی در یه جایی حتما میگیره. خدایی است بسیار محتشم، هیبت افکن و وحشتناک که شما فقط از فاصله دور میتونید با او ارتباط برقرار کنید و اونم اینه که دائما بترسید. عموم زاهدان بزرگ، من نمیخوام اسم ببرم، خیلی اسمشون زیاده، عموم زاهدان در فرهنگ ما نمایندگان این نوع تفکرن. در کتابای مختلف نامهای اینها اومده. آیاتی از قرآن که درباره جهنمه و عذابهای وحشتناک جهنم رو توصیف میکنه خیلی مورد علاقه زاهدان قرار داره. یعنی یک زاهد به این آیات که میرسه مست میشه و اصلا نمیتونه از کنار این آیات رد بشه. یک کتابی نوشته شده به نام قتل القرآن، کشته شدگان قرآن. شما اگر ملاحظه بکنید تعدادی از اونا که کشته شدن با قرآن زاهدن. یعنی پیش یک کسی یک آیه از آیات عذاب خونده شده و او فریادی کشیده و فی المجلس افتاده و قالب توهی کرده. باور کنید این اتفاق افتاده ها، اینا رو داستان در نظر نگیرید. یعنی کسانی بودن که چنان ترس خدا بر اونها غلبه داشته که اینها با شنیدن این آیات زندگی رو ول می‌کردن، فرار می‌کردن، همسر، کار، لذت بردن، غذا خوردن، همه چیز رو کلا نادیده می‌گرفتن برای اینکه از یه اینجور خدایی با چنین عذاب‌هایی بتونن خودشون رو حفظ کنن. من فکر می‌کنم که مدل رابطه زاهدان مدل رابطه من تو هست، اما من تو به معنای خاصی. یادتونه اول جلسه گفتم که من تو موقعی درسته که من با همه وجودم با شما با همه وجودتون ارتباط برقرار کنم. اگر من با بخشی از وجودم با بخشی از وجود شما ارتباط برقرار کنم یا من با همه وجودم با بخشی از شما ارتباط برقرار کنم، این رابطه رابطه من تو ناقصی است. زاهدان به خدا توجه می کنند، اما از حیث این که می تونه ما رو از جهنم نجات بده و می تونه ما رو به بهشت ببره. بنابراین سه کلمه کلیدی روانشناسی زاهد عبارت است از ترک، ترس و تجارت. یعنی من فکر می‌کنم کل روانشناسی زاهدان رو در واقع بخوایم مطالعه کنیم، خلاصه کنیم، ته ته تهش به این سه تا کلید می‌رسیم. زاهد کسی است که از ترس خدا یا از ترس جهنم و برای تجارت با خدا برای رفتن به بهشت، لذات این جهانی رو به کام خودش تلخ میکنه و همه اونها رو ترک میکنه. بنابراین ما در تحلیل نهایی شخصیت زاهد به سه کد ترس و ترک و تجارت میرسیم. بنابراین یک زاهد وقتی با خدا روبرو میشه، با همه وجود خدا روبرو نمیشه، با بخشی از وجود خدا که میتونه نجات دهنده او از جهنم و سوق دهنده او به بهشت باشه سر و کار پیدا میکنه. مثل اینه که من با شما ارتباط خیلی خوبی دارم، اما صرفا از این جهت که یک سودی از شما به من میرسه و تا وقتی هم که اون سود از شما به من میرسه، من رابطه رو با شما ادامه میدم. در اینجا شما خودتون برای من ارزش ندارید، سودی که از قبل شما به من میرسه برای من ارزش داره. زاهدان به نظر میرسه که از خداوند استفاده ابزاری میکنن، یعنی به سراغ خدا که میرن، خود خدا در کانون توجه اونها نیست. اون چیزی که از قبل خدا به اونها میرسه، اون حرف اول و آخر رو میزنه. این داستان رو سعدی توی بوستان آورده، میگه که همیشه به محمود غزنوی میگفتن چرا ایاز رو از ما بیشتر دوست داری؟ ایشون جواب نداد تا یه روزی یه جایی رفته بودن، یک گردنبندی بود که مرواریدهای خیلی خوبی توی این گردنبند بود. محمود اینو گرفت و پاره کرد و پرت کرد بین همه اطرافیانش. همه به سرعت دویدن دنبال جمع کردن این مرواریدها، فقط ایاز کنار محمود وایساده بود. محمود گفت تو چرا نرفتی؟ گفت به خاطر اینکه من خودت رو میخوام، من به خاطر چیزی نیومدم دنبال تو. ولی اینا معلوم میشه که هر کدوم به خاطر یه چیزی اومدن. الان که دیدن یه مروارید افتاده 20 متر اون طرفتر، تو رو ول کردن رفتن دنبال اون مروارید. بعد سعدی به زیبایی تمام میگه گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. اگر تو داری به دوست نگاه میکنی از اون جهت که سودی به تو میرسونه، تو در واقع در بند خودتی، در بند او نیستی. مولانا بارها در مثنوی و دیوان شمس به این موضوع اشاره کرده که از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست و کلی کاستن. حیف از خدا جز خدا رو بخوایم. در اینجا دوستان، خداوند متشخص انسانواره و کاملا مثل یک تاجر میتونیم با او ارتباط برقرار کنیم. من دلم میخواد که بگم مدل رابطه زاهدان با خدا مدل تاجر تاجره، بازرگان بازرگانه. یعنی در یک سوی رابطه منم به عنوان یک بازرگان، در اون سوی رابطه خداست به عنوان یک بازرگان. او کالاهایی از من تحویل میگیره و در مقابل پاداشهایی به من میده. کالاهایی که من میدم عبادت، گریه است، اخلاص، نمیدونم همه ترک لذت هاست و امثال اینها. پاداشایی که او به من میده نعمت های بهشتی و دور شدن از جهنم و رضایت و امثال اینهاست. در این مدل دعا وجود داره، اما دعای حاجت. توی قسمت اشاعره گفتم دعای طاعت، اما در اینجا دعای حاجت وجود داره. یعنی این که زاهد فقط از خدا میخواد که به او این چیزهای مختلف رو بده، او رو از این عذابها حفظ بکنه و از این حرفا. و اینی که حافظ خیلی با زاهدها مخالفه، یه دلیلش اینه: چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی به سیب بوستان و شهد و شیرم. مگه ما بچه ایم که شما میخواید منو با اینها فریب بدی و منو بکشونی به طرف نعمتهای بهشتی؟ بنابراین زاهد اگر به سراغ خدا میره، به سودای دریافت نعمتهای بهشتی میره، لذا رابطه او من توی کاملی نمیتونه باشه. برسیم به ششمین تصویر، تصویر عارفان. همجور که میدونید عرفان فقط یک فرقه و نهله و گروه نیست، بیش از 100 تا فرقه عرفانی در دنیای اسلام وجود داره. بنابراین اگر یک کسی بگه عارفان یه تصویر از خدا داشتن، به نظر من بسیار حرف سطحی زده، حرف غیر قابل اثباتی زده. تصویرهایی که عارفان از خدا دارن واقعا متفاوت و متنوع و متعدد و متعارضه گاهی اوقات. من در اینجا از بین همه تصویرهای عارفان سه تا تصویر رو میخوام به شما معرفی کنم. یکی تصویر عارفان خائف، یکی تصویر عارفان وحدت وجودی و یکی هم تصویر عارفان عاشق. عارفان خائف یا عارفان جلالی عارفانی هستند که خشیت و یک نوع توجه به جلال در وجود اونها غلبه داره. در جهان بیرون هم اگر دقت بکنید زیبایی ها دو نوعن، یکی زیبایی هایی که جلال دارن، یکی زیبایی هایی که جمال دارن. مثلا فرض کنید که یه گل زیباست، یه شیرم واقعا زیباست. نمیدونم به چشم یه شیر نگاه کردید یا نه، یه شیر رو از نزدیک با دقت ملاحظه کردید یا نه، واقعا موجود زیبایی است. آبشار نیاگارا هم زیباست، یه باغ هم زیباست، قله اورست هم زیباست. اما همه این زیبایی ها با هم فرق میکنن. بعضی از این زیبایی ها یه جوری هن که شما دوست دارید برید بهشون نزدیک بشید، بغلشون کنید. بعضی از این زیبایی ها یه جوری هن که شما با حفظ حریم دوست دارید دوستشون داشته باشید. شیر زیباست ولی از یه فاصله زیباست، شما هیچ وقت حواس نمی کنید برید یه شیر رو بغل کنید و صورتش رو بوس کنید. درسته آبشار نیاگارا زیباست ولی شما با فاصله دوست دارید که این زیبایی رو مشاهده کنید. اون زیبایی که در عین جذب کردن حریم و فاصله ایجاد میکنه اونو میگیم جلال. اون زیبایی که فقط جذب میکنه و هیچ گونه فاصله ایجاد نمیکنه اونو بهش میگیم جمال. آدم ها با توجه به ویژگی های شخصیتی خودشون یا جذب جلال میشن یا جذب جمال میشن. خداوند هم به عنوان یه موجود که صاحب جلال و جماله، بعضی ها به سوی جلال او کشش بیشتری دارن، بعضی ها به سوی جمال او کشش بیشتری دارن. عارفانی که توجهشون به جلال خداست و بیشتر روی هیبت خدا، خشیت خدا، شوکت و عظمت خدا و بزرگی بی‌نهایت خدا دست می‌ذارن، اینها رو بهشون میگیم عارفان جلالی یا عارفان خائف. و من فکر میکنم فرد اعلای این عارفان امام محمد غزالی باشه، یعنی ایشون نفر اول این گروهه. محال دوستان یه کسی 50 صفحه از کیمیای سعادت یا احیاء علوم دین رو بخونه و تمام وجودش از خشیت و ترس و هیبت خداوند پر نشه. ببخشید من یه کلمه رو توضیح بدم، بین ترس و خشیت فرق وجود داره. ترس معمولا از موجود خطرناکه، خشیت از موجود بزرگه. مثلا فرض کنید که اگر یه استادی که همه ما عاشقشیم الان اینجا بود، همه ما یک نوع احساس ترسی ازش داشتیم، به راحتی نمیتونستیم حرف بزنیم. اگر یه گرگ درنده هم اینجا باشه ما ازش میترسیم، ولی ترسیدن از یک استاد با ترسیدن از یک حیوان درنده خیلی با هم فرق میکنن. خشیت یعنی ترس ناشی از ادراک عظمت. دقت میکنید اون ترسی که ناشی از ادراک بزرگی باشه به اون میگیم خشیت. به همین خاطر تو قرآن میگه که انما یخشی الله من عباده العلماء، دانایان از خداوند خشیت دارن. هرچی ما داناییمون بیشتر باشه خشیتمون هم از خداوند بیشتر میشه. بنابراین عارفان جلالی اهل ترس زاهدگونه نیستن. زاهدها از خدا به مثابه یک موجود خطرناک میترسیدن، اما عارفان جلالی از خدا به مثابه یک موجود محتشم و یک موجود هیبت افکن میترسن. آیاتی از قرآن که در اونها به صفات جلالی خدا و خشم و خروش های خدا اشاره بیشه مرتوجه این گروه قرار میگیره. مدل رابطه در اینجا فکر میکنم که مدل منطوعه، با اطمینان نمیتونم بگم، ولی این توی مقابل انقدر موجود عظیم و هیبت افکنیه که این توی روبروی خودش رو کاملا در کام خودش فرو میکشه. بذارید یه چیز خیلی جالب براتون بگم، واقعا نمیدونم این علمیه یا نه، ولی بزرگان ما در قدیم به این اعتقاد داشتن. ببینید دوستان، یه آهو داره سر یه پیچی رد میشه، مثلا یهو از روبروش یه شیر بسیار مهیب و بزرگ در میاد روبروی این آهو و چشم میدوزه به چشم این آهو. گذشتگان ما نمیدونم درسته یا نه، میگفتن اگر این آهو یهو روبرو بشه با این شیر، چنان هیبت این شیر این آهو رو از خودش تهی میکنه که این آهو به جای اینکه از شیر بگریزه در شیر میگریزه. دقت میکنید، به این حالت میگفتن استسباع. سبع یعنی حیوان درنده، استسباع یعنی دد زدگی، سبع زدگی. میگفتن این آهو دد زده شده، شیر زده شده، شیر چنان او رو فرو گرفته و قالبش رو تهی کرده که این آهو در یه لحظه احساس میکنه با شیر یکی شده. مولانا میگه پیش شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. این که هستی آهو در هستی شیر میره و هستی شیر روپوش هستی آهو میشه، این دقیقا همون حالت سبع زدگی یا دد زدگی یا استسبا رو نشون میده و صفتش میشد مستسبع. میگفتن این آهو مستسبع شده. عارفان جلالی در این رابطه خدا زده میشن، یعنی خدا هیبت و شوکت و حشمتش چنان اینها رو میرباید و از خود تهی میکنه که اینها به کلی خودشون رو در میبازن و در مقابل خداوند منشون از بین میره. به همین خاطر اگه گفتم من تو، با علامت سوال میگم، نمیدونم واقعا اصلا منی در اینجا باقی میمونه یا باقی نمیمونه. کلمات کلیدی این رابطه عبارتند از خشیت و هیبت. و تعظیم. عارفی که در این حالت قرار میگیره این سه تا کلمه رو بیش از هر چیزی در خودش احساس میکنه. خداوند در اینجا هم یک موجود متشخص انسانواره و در اینجا به نظر میرسه که دعا وجود نداره، به خاطر اینکه دعا لازمش اینه که یک منی وجود داشته باشه، یه شخصی وجود داشته باشه که بتونه دعا کنه. وقتی یکی از دو سوی رابطه یعنی انسان به کلی فانی شده و از بین رفته، طبیعتاً جایی برای دعا کردن باقی نمیمونه. لذا در میراث این عارفان هم جایی برای دعا نمییابیم. بریم سراغ تصویر عارفان وحدت وجودی از خداوند. عارفان وحدت وجودی همونجوری که اول بحثم توضیح دادم، خدا رو موجودی غیر از بقیه موجودات جهان نمیدونن. به نظر اونها یک موجود بیشتر جهان رو پر نکرده و اونم خداست. تمام موجودات در عین این که خودشونن خدا هم هستن. بنابراین غیریتی و تمایزی بین انسان و خدا وجود نداره، که دیگه خیلی بحث مفصلیه دوستان. واقعا اگه بخوایم بگیم زمانهای طولانی باید بذاریم. اگه خواستید به کتاب ابن عربی استاد دکتر جهانگیری مراجعه بفرمایید، بحث وحدت وجود رو اونجا ببینید، یا به کتاب نقد النصوص و کتابای مختلفی که درباره ابن عربی وجود داره. فرد اعلای این تصویر دوستان ابن عربیه و به تبعیت از او تعداد زیادی عارف که وحدت وجودی بودن. من فکر میکنم در بین 6600 خورده آیه قرآن سه تا آیه بیشتر مورد توجه این گروه قرار نمیگیره. این سه تا آیه اینا هستن: آیه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خداوند هم اول هم آخر، هم ظاهر هم باطنه. این آیه نظر عارفان وحدت وجودی رو تایید میکنه و نشون میده که خداوند هم اول هم آخر، هم ظاهر هم باطن، یعنی همه چیز و همه جا خداست در واقع. آیه دیگه اینه که میگه اینما تولو فسمه و چله، روتونو به هر طرف که برگردونید وجه خدا رو میبینید. این آیه هم معنیش اینه که شما همه جا خدا رو میتونید ببینید، خداوند همه جا هست. و آیه سوم آیه ما رمیت از رمیت. البته اگرچه درباره این آیه تفسیرهای مختلفی وجود داره، ولی عارفان وحدت وجودی میگن که در واقع هر کسی هر کاری که میکنه گویا خدا داره اون کار رو انجام میده، بنابراین یک موجود بیشتر وجود نداره. فکر میکنم این سه آیه مهمترین آیاتی باشه که مستند عارفان وحدت وجودی قرار میگیره. در این رابطه دوستان خدا کاملا نامتشخصه. تا الان هر چی که گفتیم خدا متشخص بود به جز مال فلاسفه، اینجا خدا کاملا نامتشخصه، یعنی شخصیتی نداره و غیری هم نداره. در اینجا دوستان انسان کاملا از جنس خداونده. متاسفانه من بحث جنسیت رو کامل تو همه تصویرها یادم رفت بگم، دونه دونه بعد میگفتم در اینجا بحث جنسیت چی میشه. اینجا انسان‌ها همه از جنس خداوندن و بلکه خود خداوندن، فقط خدا بودنشون رو فراموش کردن. به تعبیر استاد ملکیان، هدف از سلوک عرفانی اینه که انسانی که خدا بودن خودش رو فراموش کرده، این خدا بودن رو به یاد بیاره. در واقع انسان موجودی است کاملاً از سنخ خدا و از جنس خدا. در این مدل دعا اصلاً جایی نداره. یعنی هر وقت که پای وحدت وجود به میان میاد، دعا و عشق به خدا میره کنار. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا همه چیز خداست، خود منم خدام. وقتی که خود من خدا هستم دیگه باید دعا کنم برای چی؟ چه چیزی رو میخوام بخونم؟ بنابراین اگر یک کسی مثلا دعاهای عطار رو با دعاهای ابن عربی مقایسه بکنه، متوجه میشه در دعاهای عطار یک سوزی، یک دردی، یک عشقی وجود داره، ولی در دعاهای ابن عربی واقعا صرفا یه مقداری عبارات آهنگین آوردن و یه مقداری رفع تکلیف کردن به خاطر مسلمان بودنه که دعا میکنه. خبری از اون دعاهای عاشقانه شورمندانه در میراث ابن عربی تا جایی که مطالعات کم من قد میده وجود نداره. برسیم به آخرین تصویرمون، تصویری که عارفان عاشق از خداوند ارائه می کنن. عارفان عاشق تصویری که از خدا ارائه می کنن، یک خدای مهربان گشاده روی دوست داشتنی شوخی پذیری است که میشه با او وارد یک رابطه دوستانه عاشقانه شد و کاملا با او صمیمی شد. میدونید با خدایی که زاهدان یا عارفان جلالی یا فقها یا اشاعره معرفی میکردن، شما نمیتونستید رابطه عاشقانه داشته باشید. اونجا همیشه یه فاصله وجود داشت و شما نمیتونستید به اون خدا نزدیک بشید. اما در اینجا کاملا این نزدیک شدن و صمیمی شدن و عشق ورزیدن وجود داره. نمایندگان برجسته این تصویر خانم رابعه ادویه است. این خانم بزرگواری که اولین جرقه های عشق رو وارد تصوف و عرفان اسلامی کرده، ایشون رو یه بار دیدم در خیابون‌های بغداد میدوه، یه ظرفی آب گرفته یه دستش، یه کمی خاکستر ریخته، یک زغال آتشی هم روی این دست تو این دستش گذاشته داره میدوه. گفتم خانم کجا میری؟ گفت دارم میرم با این آب جهنمو خاموش کنم و با این آتش بهشت رو به آتش بکشم تا مردم فقط دیگه دنبال خدا برن، دیگه کسی با جهنم و بهشت کاری نداشته باشه. رابعه به نظر میرسه اولین جرقه های عشق زده. اگه خواستید کتاب شهید عشق الهی رو مطالعه بفرمایید، اونجا مفصل در این موضوع بحث میکنه. بایزید بسلامی، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، عطار نیشابوری و البته در صدر همه مولانا به نظرم نمایندگان این تصویر هستند. من فکر میکنم بدون هیچ شکی اون فتح نهایی به دست مولانا اتفاق افتاده. فرد اکمل این تصویر بدون هیچ شکی در فرهنگ ما مولاناست، یعنی هیچ کسی به اندازه ایشون رابطه عاشقانه با خدا رو برجسته نکرده. آیاتی از قرآن مثل یحبهم و یحبونه که میگه خدا انسانها رو دوست داره، انسان هم خدا رو دوست دارن یا مؤمنان رو. آیاتی مثل والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنان شدیداً خداوند رو دوست دارن. آیاتی که رحمت و لطف و مهربانی و کرم خدا توی اونها زیاد اومده، این آیات بیشتر مورد توجه عارفان عاشق قرار میگیره. در این رابطه دوستان، خداوند متشخص انسانواره، یعنی موجودی است که تشخص داره، اونم از نوع انسانوارش. اما همجوری که مولانا میگه یک سلوک سالم از تشبیه به سوی تنزیه باید حرکت کنه، یعنی هرچی درجه عرفانی انسان بزرگ میشه جنبه های تنزیهی توی عرفان او هم باید قوی تر بشه. اینو تو داستان موسی و شبان به صراحت تمام مولانا مطرح میکنه. در اینجا دوستان، خدا و انسان از جنس هم نیستند، اما انسان قابلیت همجنس شدن خدا رو داره. اینی که اول بحثم گفتم که نان و آب از جنس انسان نیستن، از جنس گوشت نیستن، ولی قابلیت تبدیل شدن به گوشت رو داشتن، اینجا برای این قسمت بحث ما به درد بخوره. مولانا میگه که ما از جنس خدا اگر هم نیستیم، اما قابلیت خداگونه شدن و همجنس خدا شدن رو داریم. من نیم جنس شهنشه دور از او، لیک دارم در تجلی نور از او. نیست جنسیت ز روی شکل و ذات، آب جنس خاک آمد در نبات، با جنس آتش آمد در قوام، تب را جنس آمد است آخر مدام. جنس ما چون نیست جنس شاه ما، مای ما شد بحر مای او فنا. وقتی که ما این مای خودمون رو فانی میکنیم، هم جنس او میشیم. چون فنا شد مای ما، او ماند فرد، پیش پای اسب او گردم چو گرد. دوستان در این مدل کاملا دعا جای خودش رو پیدا میکنه. چرا؟ چون هم جنسیت بین انسان و خدا وجود داره، هم شخصیت وجود داره، هم انسان شخصیت داره، هم خداوند شخصیت داره، و هم این که ترس و تجارت و خشیت و هیبتی که انسان رو کاملا از گردونه رابطه پرت کنه وجود نداره. به همین خاطر عاشقانه ترین دعاها در فرهنگ ما توسط عارفان عاشق گفته شده، و اگر شما اینو مرور کنید، دعاهایی رو که تو فرهنگ ما گفته شده، من فکر می‌کنم بدون هیچ گونه تردیدی معلوم میشه که واقعا همینطوره. اگه خواستید به کتاب ایمان و آزادی استاد شبستری صفحات 27 و 28 مراجعه بفرمایید. من سه تا نکته بگم و بحثمو تموم کنم. به عنوان نتیجه گیری، نکته اول اینه که دوستان در قرآن تقریبا همه این تصویرها رو دیدیم، درسته؟ یعنی من هر تصویری رو که به شما گفتم، به شما گفتم که طرفداران این تصویر کدوم آیات قرآن رو میگیرن. به نظر من این از نظر قرآن شناسی خیلی مهمه. تجزیه کردن قرآن و قطعه کردن قرآن کار ناسوابی است. یا باید کل این کتاب رو پذیرفت یا کلش رو رد کرد. اینی که به سراغ این کتاب بریم و اون بخشی از این کتاب رو که مطابق میل ماست بپذیریم، به نظرم کار نادرستی است و عموم کسانی که به سراغ قرآن رفتن این کار رو انجام دادن. تصویری که قرآن از خدا به دست میده تصویری است که همزمان خدا هم جلال داره هم جمال، هم مهربانه هم خشم داره، هم میبخشه هم انتقام میگیره. و با توجه به منظورهای آموزشی قرآن به نظر میرسه که این کاملا تصویر سازگاری است. پس تصویر جامع رو باید بگیریم، نه یک تصویر رو. دومین نکته اینه که در مثنوی هم دوستان ما فقط با خدای عاشق روبرو نیستیم. هر کسی که بگه مولانا همیشه در کل مثنوی و دیوان شمس فقط تصویر عاشقانه از خدا داده، به نظر من حرف نادرستی زده. شما در حتی دفتر ششم تصویر خدای تاجر رو میتونید مشاهده کنید. در آغاز داستان بلال مولانا میگه مشتری خواهی که از وی زربری، به زحق کی باشد ای دل مشتری. خداوند مشتریه، شما میتونید برید با خداوند تجارت کنید. در جای دیگه مولانا میگه که سر ما خیلی شلوغه و ما برای اینکه بتونیم این شلوغی سرمون رو کنار بذاریم و در درون سرمون به یه آرامشی برسیم، باید اندیشه های کهنه و رسوب شده رو دور بریزیم. بعد مولانا میگه با خوف خدا شما میتونید این کار رو انجام بدید. خانه سر جمله پر سودا بود، صدر پر وسواس و پر غوغا بود، باقی اعضا ز فکر آسوده اند، وان صدور از صادران فرسوده اند، در خزان و باد خوف حق گریز. همونجور که باد پاییزی میاد برگهای کهنه پارسال رو میریزه تا برگ جدید بروید، همونجوری خوف خدا هم اندیشه های پارسال و کهنه رو میریزه دور تا اندیشه های نو بیاد. بنابراین میبینید که به خوف خدا هم داره توجه میکنه. لذا به نظر من مولانا بیشتر این تصویرها رو داره، ولی اگر آمار بگیریم و بر اساس بسامد حکم کنیم، به نظر میرسه که بدون هیچ تردیدی مهمترین تصویر خدا از نظر مولانا تصویری است که یه عارف عاشق نشون میده. سومین نکته اینه که دوستان، درسته که در قرآن به اراده و حق انتخاب و آزادی انسان بها داده شده، ولی من فکر میکنم به عنوان یه پژوهشگر اگر کسی بی پیش فرض قرآن رو بخونه، بدون هیچ شکی متوجه میشه که اشاعره قرآن رو بهتر فهمیدن از معتزلیان. دقت میکنید؟ یعنی حرفایی که اشاعره میزنن به قرآن نزدیکتره تا حرفایی که معتزلیان میزنن. این نکته است که حالا شرح و بستش واقعا جلساتی میخواد. بنابراین دوستان، هم در تصویر زاهدان، هم در تصویر فقیهان و هم در تصویر عارفان عاشق و خائف، ما ردپای تصویر خدای اشاعره رو میتونیم پیدا کنیم، چون همه اینها در بستر اسلام بالیدن و پرورش پیدا کردن. اما فرقی که وجود داره اینه، در خدایی که فقیهان به ما معرفی میکنن و زاهدان و متکلمان اشعری و دیگران، در اونجا بین بنده و خدا امکان برقراری رابطه عاشقانه وجود نداره. اما خدایی که عارفان عاشق معرفی میکنن، در این حالی که همچنان ما بنده او هستیم، امکان این که ما از طریق بندگی رشد کنیم و عشق ببرزیم و به اون پروردگار نزدیک بشیم و حتی به جای او بشینیم وجود داره. یه بار محمود غزنوی دلش میخواد ابوالحسن خرقانی رو ببینه، هر کاری میکنه ابوالحسن خرقانی حاضر نمیشه به دیدار محمود غزنوی بیاد. براش پیام میفرسته که در قرآن گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، منم اولو الامر شما هستم، چرا نمیاد اولو الامرتون رو ببینید؟ خرقانی میگه من چنان در اطیعوا الله غرقم که از رسول خجالت ها دارم، تا به اولو الامر چه برسه. محمود متوجه میشه که خرقانی نمیاد، تصمیم میگیره خودش بیاد پیش خرقانی. ساختن ها، ولی اون نتیجه که میخوایم بگیریم از این داستان ساختگی اون مهمه. ایاز رو میاره محمود غزنوی، لباس پادشاهی رو بر تن ایاز میپوشونه، خودش مثل نوکر لباس یه نوکر رو میپوشه، دنبال ایاز میاد پیش خرقانی. وقتی که پیش خرقانی میرسن، خب خرقانی میشناسه، میگه که تو پادشاهی و این لباس آریتی بر تن این آقا، این نوکره. این داستان نکته مهمش اینه که بنده از طریق سلوک بندگی میتونه به جایی برسه که لباس خدا رو بر تن بپوشه و به جای خدا بشینه. عارفان عاشق با تزریق عشق به رابطه خدا و بنده، تصویر اشاعره رو از خداوند تلطیف کردن، زیبا کردن و دوست داشتنی کردن و برای ما اونو پذیرفتنی کردن. وگرنه اساس خدایی که عارفان عاشق میگن همونی که متکلمان اشعری میگن. دیگه حرفم تموم شد. یه نتیجه کاربردی هم بگیرم از بحث من. ببینید، من باور قطعی دارم، نمیخوام سوفسطایی وار صحبت کنم، باور قطعی دارم که ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم یک چیز رو یا یک کس رو 100% شناختیم. هیچ وقت امکان نداره ما اینو بگیم. یعنی حتی درباره این گل، درباره یک قطعه چوب، ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که ما این چوب رو 100% شناختیم و دیگه در آینده امکان نداره شناخت جدیدی از این چوب پیدا کنیم. میخوام بگم که حرف آخر رو در زمینه معرفت یک کس یا یک چیز زدن کاملا امر محالی است و امکان پذیر نیست. درباره خداوند هم دقیقا همینجوره. هیچگاه هیچ کسی نمیتونه بگه که من حرف اول و آخر رو درباره خدا زدم، خدا همونیه که من دارم معرفی میکنم. واقعا اینجوری نیست. ما کجا و خدا کجا؟ ما چطور میتونیم بفهمیم داوری ما درباره خدا مبنا داره و درسته؟ بنابراین دوستان، تصویرهایی که از خدا میدیم از جهت باطل بودن همه مثل همن. دقت میکنید؟ یعنی هیچ معیار قطعی وجود نداره که ما بگیم بر اساس این حرفای من این با واقعیت مطابقت بیشتری داره و خدا دقیقا همونیه که من میگم. بنابراین دوستان، در بررسی تصویرهایی که از خدا وجود داره، به نظر من به دنبال مطابقت با واقع نگردیم. این درست نیست. به دنبال کاربرد و کارکرد این تصویر بگردیم. یعنی ببینیم کدوم یکی از این تصویرها بهتر تنهایی های ما رو پر می کنن، کدوم یکی از این تصویرها امکان یک رابطه عاشقانه رو فراهم میارن، کدوم یکی از این تصویرها در زمان سختی ها و دشواری ها به ما بیشتر کمک می کنن، کدوم یکی از این تصویرها رابطه ما رو با انسان های دیگه سالم تر می کنن، رابطه ما رو با طبیعت سالم می کنه. چون می دونی دوستان، رابطه ما با خدا رو تمام روابط ما تأثیر می ذاره. غزالی که رابطش با خدا اونطوریه، هیچگاه زیبایی های طبیعت رو نمی بینه. شما در تمام میراث غزالی یک جا نمی بینید که بگه این گل قشنگه، یا امروز بهار خیلی زیبا بود، یا نمیدونم کوه خیلی قشنگه. اصلا کسی که اونجور رابطه‌ای با خدا داره نمیتونه رابطه سالمی با آدم‌ها داشته باشه، نمیتونه رابطه سالمی با طبیعت داشته باشه. بنابراین ببینیم در بین این همه تصویر ممکن از خدا، کدومشون بیشتر به درد بشر تنهای رنج دیده اندوهناک وامانده زمانه ما میخوره. و من فکر میکنم تصویری که عارفان عاشق از خدا ارائه میدن بیش از همه تنهایی های ما رو پر میکنه، برای ایمان داشتن و برای عشق ورزیدن به کار ما میاد.